ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره. غروب جمعه شد، مولا نمیدانم کجا هستی. غروب جمعه شد، مولا نمیدانم کجا هستی. دعای جمعه میخوانم، نمیدانم کجا هستی. اللهم عجل لولیك الفرج. عرض سلام و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با عصر انتظاری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. به کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی آقای شهبازیان که حضورشون عرض سلام و خیر مقدم داریم. سلام علیکم جناب.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. انشالله که خدای متعال توفیق بده آنچه که مورد رضایت اهل بیت هستش امشب بر زبان جاری بکنیم و در خدمت شما و عزیزان منتظر امام عصر علیه السلام هستیم
انشالله. خب موضوع برنامه رو انشالله معیارهای شناسایی امام انتخاب کردیم و انشالله میخواییم از کلام ارزشمند شما بهرمند بشیم و بفهمید که معیارها چیست و چطور باید معیارها رو بشناسیم.
ببینید موضوعی که انتخاب شده با بحث معیارهای شناسایی حضرت مهدی علیه السلام یا معیارهای شناسایی ولی حق، حجت الهی و امام معصوم، ما باید چند تا نکته رو نسبت به دوران غیبت و دوران حضور اهل بیت علیهم السلام و اینکه چگونه مردم و افراد می اومدن شناسایی میکردن حضرات معصومین رو، این مقدماتی رو باید توجه بکنیم، این نکاتی رو باید مد نظر داشته باشیم. من یکی دو تا نکته رو عرض میکنم بعد دیگه وارد اصل بحثم خواهیم شد.
بله.
ما بعضی از محورها، ویژگیها و معیارهایی رو داریم. به هر حال خدای متعال در قرآن ذکر کردن یا عقل سلیم به انسان این رو اشاره میکنه که اگر شما مثلا میخواید یک راهنمایی، یک راهبری رو انتخاب بکنید چه باید بکنید. اون بحثی که ما حتی با اهل سنت هم یا با کسانی که غیر مسلمان هستن در فضای بحث آتئیست ها، کسانی که ملحدن و یا تقید دینی ندارن، محور اصلی گفتگومون در فضای بحث عقله. پس ما برای شناخت این معیارها سه تا محور و مبنای اصلی داریم، یعنی منابع اصلی ما سه تا هستن. یکی عقله، البته عقل منظور ما یک موارد دو تا چارتاییه دیگه، نه اینکه مثلا یک نفر بگه آقا عقل من انقدر میرسه یا مثلا من اینجوری میفهمم. نه، صرف فهم یک فرد نیست، عقلی که بدیهیه دیگه. شما دو ضرب در دو چهار، تمام عقلا در تمام دنیا همین حرف رو میزنن. یا مثلا اینکه عدل خوب است، ظلم بد است، احترام به دیگران خوب است. این چیزیه که به تعبیری همه عقلا رو اون تاکید دارن. اون چیزی که بر محور عقل باشه، دوم بر محور آیات قرآن هستش. یعنی قرآن یکی از اصیل ترین منابعی هست که دیگه در بین فرق اسلامی کسی نمیتونه در حجیت و اعتبار اون تردیدی بکنه. و آنچه که در قرآن ذکر شده برای ما حجیت داره، اعتبار داره. عمل قرآن، آنچه که اهل بیت به قرآن عمل کردن، فهمی هم که اونها داشتن، برای ما هم حجیت داره. سومین نکته همون بیان روایات هستش. ما روایات رو جدا نمیدونیم. حالا یک بعضی از افرادی بودن در بین اهل سنت، بعضی هم در بین شیعیان، خیلی کم در بین شیعیان، یا افرادی مثلا محدود بنابر همون نظریه اهل سنت اعتقاد پیدا کرده بودن که آقا نه، روایات رو ما نمیتونیم منبع شناخت قرار بدیم. نه، این حرف حرف درستی نیست. اونجا که میفرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، اونجا که میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینها داره دلالت میکنه که شما افزون بر آیات قرآن و آنچه که در قرآن ذکر شده، باید از افراد دیگری که اولو الامر هستن، افراد دیگری که خود شخص رسول هست، لتبین للناس، ما قرآن رو بر پیغمبر نازل کردیم، ها چه کسی باید برای مردم تبیین بکنه؟ پیامبر خداست. پس کلام رسول رو ما براش اعتبار قائلیم، حجیت قائلیم. کلام اهل بیت علیهم السلام هم بنابر این که خود رسول خدا به ما دستور داده که انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی. پس ما آنچه که به عنوان معیار داریم ذکر میکنیم، سه تا منبع شناخت داریم. نکته دومی که باید توجه بکنیم که معیارهایی که در فضای روایات و آیات و یا عقل سلیم داره بهش اشاره میکنه، در اکثر موارد بین همه حجج الهی مشترکن. یعنی شما اگر میخواستن افرادی بیان حضرت ابراهیم رو تشخیص بدن، انبیاء الهی رو، رسول رو تشخیص بدن در زمان خودشون که رسولان الهی وجود داشتن، حالا با پیامبر خدا ما قائل به خاتمیت نبوت و رسالت شدیم، و بعد از پیغمبر خدا ائمه اطهار که اومدن میخوان ادعا بکنن که ما اسمت داریم، ادعا بکنن ما راهنمای مردم هستیم، ما در اکثریت ویژگی ها و معیارهایی که داریم گفتگو میکنیم، انبیا و رسول و پیغمبر خدا و اهل بیت علیهم السلام مشترکن. یعنی اگر مثلا عقل سلیم این رو میفهمه که یکی از معیارهایی که برای فردی که قرار برید دنبالش و حرفش رو گوش بکنید، راهنمایی از او بگیرید، این هستش که او علم داشته باشد، علم او بیش از دیگران باشه، توانایی داشته باشه، کمترین درصد خطا رو داشته باشه، یا عقل در مورد راهنمایی الهی قائل به این میشه که اصلا خطا نداشته باشد. این عین آیه قرآن دیگه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اونجا هم قرآن هم داره به همین مطلب اشاره میکنه، در روایات هم به همین مطلب اشاره کردن که فرد اگر میخواد امام جامعه باشه، ولی خدا باشه، یک فردی باشه که جامعه رو هدایت میکنه، باید علم داشته باشه. پس ما یک نقاط مشترکی هم در بین تمام انبیا و حجج الهی داریم. اما نکته سوم اینه، ما چون در دوره غیبت و دوران غائب شدن حضرت مهدی علیه السلام هستیم، از اون طرف ولی خدای حیی که ما اعتقاد داریم وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام است، بعض مواقع در معیارهای یک تمایزات و تفاوتهایی هم وجود داره که حالا انشالله در ادامه بحث شاید امشب بهش بپردازیم، حالا یا نشد جلسات بعدی انشالله اشاره خواهیم کرد. یه تمایزاتی بین حضرت مهدی علیه السلام و دیگران هست. اجمالا بخوایم عرض بکنیم، خیلی گذرا بخوام عرض بکنم، مثلا بینندگان عزیز دقت بفرمایید، یه نکته هست بعضی وقتا هم اشتباه میشه بین مردم یا بین کسانی که در مورد فضای بحث امامت کار میکنن، گمان بر این هستش که امامان و اهل بیت علیهم السلام، یعنی از امیرالمومنین تا حضرت مهدی علیه السلام، اینها دارای معجزه نیستند و اینها صرفاً کرامت دارند. نه، آنچه که در متقن کلام بزرگان ما ذکر کردن، از مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی تا فاضل مقداد و معاصرین از متکلمین ما ذکر کردن، حتی خواجه نصیرالدین طوسی بهش تأکید میکنه و اشاره داره که اهل بیت علیهم السلام هم دارای معجزه هستن. اگر اینکه بعضی اومدن فرمودن کرامتی برای اهل بیت، اهل بیت دارای کرامتند، نمیتونیم تمایز قائل بشیم این کرامت رو با معجزه. شاید این تفنن در عبارت پردازیه، وگرنه اهل بیت علیهم السلام هم دارای معجزه هستن. برای اثبات ادعای خودشون یکی از راه‌های شناختی که برای ائمه اطهار علیهم السلام هست بحث معجزه هستش. خب اینجا ما میبینیم اما خود متکلمین یه تمایز و تفاوتی بین بقیه ائمه با حضرت مهدی علیه السلام قرار دادن. تمایزش چیه؟ فرقش چیه؟ شیخ طوسی رحمت الله علیه این عبارت رو داره، مرحوم ابوالصلاح حلبی داره، عرض کردم بقیه آقایان بزرگان ما این نکته رو دارن. اشارهشون به این هست، میگن چون اهل بیت گذشته امام را با چه از چه راهی میشه عبد شناخت؟ میگن نسب باید داشته باشه و عصمت. خب معصوم باشه، اشتباهی در کار او نباشد. نسم یعنی که امام قبل بر امام بعد اشاره بکنه. خب اون امام قبل به چه کسی برمیگرده؟ به امام قبلی، همینجور تا رسول خدا. اگر کسی رسالت رو پذیرفت، رسول خدا رو به عنوان معصوم پذیرفت که اشتباه در کارش نیست، پس وقتی که رسول خدا نسی را و یک عبارتی را برای ما به ارث گذاشت که ما بدانیم امیرالمومنین رو باید تبعیت بکنیم، فرمود آقا من کنت مولا فهذا علی مولا، علی مع الحق و الحق مع علی. خب این عبارت ها رو که رسول خدا داره ذکر میکنه، این ما بهش اصطلاحا میگیم نس، نون صاد نس. این نس یعنی این که آقا شما خدشه ای در این نمیتونید بکنید، قطعیه برای شما. این امیرالمومنینی که من کنت مولا فهذا علی مولا، مردم با چشم دیدن دست امیرالمومنین چه کسی؟ علی ابن ابی طالبی، هیچ علی دیگری در کار نیست و این فرد مشخص شده. خب پیامبر بدون اینکه شک و شبهه‌ای بماند امیرالمومنین رو به عنوان ولی خودش مشخص میکنه، امام مردم مشخص میکنه، از این امام به امام بعد یک نسی وارد میشود. امیرالمومنین فرمود فرزندم حسن، امام حسن برادرم حسین، همینجوری به بقیه ائمه. اونجا متکلمین و بزرگان ما میگن آقا یه تفاوتی که بین امام عصر علیه السلام و بقیه ائمه وجود داره همین نکته است. بقیه ائمه رو شیعیانی که در آنجا بودن، حالا تقیه رو کنار بگذاریم، میتونستن از امام بپرسن، میرفتن و اون شیعیان زمان امام قبل به راحتی از امام حالا سوالشون رو میپرسیدن آقا چه کسی بعد از شماست، اشاره میکردن و این اشاره هم دیگه شبهه‌ای به جا نمیگذاشت. ما یقین داشتیم که وقتی امیرالمومنین میفرماد که حسن ابن علی، خب این حسن مشخصه، داره اشاره بهش میکنه و اشاره به یدهی در روایات داریم، اشاره میکرد با دست مبارکشون این فرزندم. خب این دیگه تردیدی برای کسی باقی نمیماند. یا در زمان خود امام حسن عسکری علیه السلام، اونهایی که امام حسن عسکری علیه السلام رو درک کردن، مثل احمد ابن اسحاق قمی، مثل مثلا سعد ابن عبدالله اشعری بنابر گزارشی، یا بقیه افرادی که امام حسن عسکری رو درک کردن در اون دوره امام حسن عسکری، ما در روایات داریم مثلا 40 نفر از قمیون آمدند خدمت امام حسن عسکری رسیدن، امام عصر علیه السلام که کودکی بود، امام حسن عسکری علیه السلام اشاره کردن آقا این فرزندم مهدی، ها ببینید نسه، اشاره مستقیمه، این فرزندم مهدی ولی شماست، وصی بعد از من، باید ازش تبعیت بکنید. خیلی خوب، برای اینها مشخص شد. اینا رو دیگه غالبا آقایون میگن که دیگه اون امام نیازی به معجزه خاصی برای پذیرفتن بزرگان دین نداشت. یونس ابن عبدالرحمن، زراره، کیک میدونستن که این امام بعد از اون فرد مشخص شد. اما نسبت به زمان فعل ما که در دوران غیبتیم، فاصله زیادی پیدا کردیم با امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری رو به چشم ندیدیم، نمیتونیم درکش بکنیم، خدمتش نرسیدیم. اگر هم فرمودند به صورت کلی، بیان شیخ طوسی و بزرگان دیگه اینه، میگن اگر امام حسن عسکری علیه السلام به صورت کلی فرموده که آقا بعد از من فرزندم مهدی، تا این حدشو میدونیم، تا این حدشو ما میدونیم. اما اگر یه آقای اومد الان بیرون ادعا کرد گفت وای مردم من مهدیم، آیا امام حسن عسکری ما اشاره مستقیمشو به این فرد داریم؟ دیگه نداریم. امروز ما دستمون کوتاه هست از امام حسن عسکری علیه السلام. اینجاست که دیگه حالا انشالله بحث خواهیم کرد در مورد معیارها به صورت مفصل. فقط من میخواستم توجهی به بینندگان بدم که بعدها در ادامه فواصل دقت بکنن یک جاهایی ممکنه ما یک گیری داشته باشیم. اینجاست که شیخ طوسی میفرماید که نص کلی هست بر امام. امام حسن عسکری فرمود مهدی فرزندم پس از من امام است. تا اینجا رو ما پذیرفتیم امام دوازدهم است. اگر این مصداق خارجی در آخر الزمان که ظهور بکند و بخواهد خودش را معرفی بکند، یا هر کسی که مدعی مصداق بودن اون مفهوم حضرت مهدی و امامت امام دوازدهم هستش، باید برای اثبات خودش معجزه ارائه کند، همان گونه که پیغمبر خدا معجزه ارائه کرد برای اینکه اثبات وصایت و نبوت و رسالت خودشو بکنه. پس این تمایز رو ما در بعضی از اهل بیت علیهم السلام داریم که ممکنه یک مصداقی در یک نفر کم رنگ‌تر بوده، بروز ندادن، نیاز نبوده بروز بدن، اما نسبت به یک ولی دیگر و وصی دیگر فضا تفاوت داشته، زمان تفاوت داره و باعث شده که یک معیار رو به صورت پررنگ بخوان ارائه بکنند.
سپاسگزارم. بعد اشاره کردید به سه محور: عقل و آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام. خب همین مبحث عقل رو ابتدا پیش بگیریم و ببینیم که
خواهش
به صلابت چه زمینه‌ای هست.
ببینید ما حالا می‌خوایم یه تلفیقی، چون شاید زمان دیگه خیلی به ما اجازه نده.
بله.
من عرضم همینه. ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام یه پس معیار داریم. معیار یعنی چه چیزی؟ همون سنگ محک، محکی که می‌خوایم بزنیم و بدانیم آقا یک نفر آیا معیارها و ویژگی‌های حق را دارد یا ندارد. در عرف عادی مردم چجوری میان شناسایی میکنن این آقا آدم خوبی هست یا آدم خوبی نیست؟ ما میتونیم به این فرد اطمینان بکنیم یا نمیتونیم اطمینان بکنیم؟ همون معیارها و ویژگی هایی که هستش، ما میگیم فراتر از اون رو برای امام و حجت خدا مد نظر داریم، چون ما قرار نیست مثلا در مورد یه آدم خوب صرفا صحبت بکنیم، حتی قرار نیست در مورد مثلا یه مرجع تقلید خوب سخن بگیم، یه پزشک خوب سخن بگیم. نه، ما میخوایم در مورد فردی سخن بگیم که اعتقاد ما امامیه بر این هستش، او ولی خداست، از جانب خداوند دستور گرفته، تمام علوم رو احاطه داره، عصمت داره، من هم دین و هم دنیای خودم رو باید به او بسپارم، هرچه او گفت من تبعیت بکنم و مطیع باشیم نسبت به اون دستورات. این زمانی اتفاق میفته که اصل اون فرد رو ما بتونیم ثابت بکنیم. بعد از ثبوتش ما بتوانیم اون بگیم آقا این معیارها هست، بعد اون مصداق خارجیش رو هم شناسایی بکنیم. به همین خاطر اینجا ما عرض کردیم که معیارها رو عموماً البته از روایات به دست میاد ها، عموماً معیارها از روایات به دست میاد، اما عقل رو هم اینجا ما سند قرار میدیم. شما ببینید در همون مباحث امامت وقتی آقایون ورود پیدا میکنن، اولین نکته ای رو که بعد از اینکه همیشه ضرورتی بر حجت الهی وجود دارد، لو بقیت الارض بغیر حجتن لساخت، اگر زمین خارج از حجت خدا و ولی و وصی باشد لساخت، نسبت به اهل بیت داریم، نسبت به حضرت ولیعصر داریم، عین السبب المتصل بین الارض و السما، اصلا شما باعث قوام زمین و زمان شدید. خب این فرد رو بعد از اینکه عقل میاد ثابت میکنه، برای این یک ویژگی هایی از جمله ویژگی هایی که قرار میده، میگه آقا این فرد باید علم داشته باشد، یعنی علم او بیش از دیگران باشد. علم او صرفا در یک سری مسائل دنیایی نیست، مثلا اینکه طبیب خوبی باشد بتواند درمانگری انجام بده، نه، این علم رو یه مدار فراتر میبینه، چون قرار است او امامت مردم رو به عهده بگیره و در واقع مسیر به سمت خدا، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اون عبودیت رو بخواد برسونه. خب خدای متعال فرمود که یا داوود ما تو را به عنوان خلیفه بر روی زمین قرار دادیم. این خلیفه او باید دستگیری بکنه. عقل میگه این دستگیر کسی است که اولین ویژگیش اینه باید از اون سخنان خدای متعال مطلع باشد، اطلاع داشته باشه، بتونه اونها رو دریافت بکنه و به مردم بده. پس علمی رو که عقل هم مد نظر میگیرد، یکی علم فراتره، یعنی به این عنوان هستش که علمی است مستقیما از درگاه الهی اخذ شده و این از طریق این سخن به این نتیجه میرسه که او باید عصمت هم داشته باشد. عصمت به چه معنایی؟ عقل میگه من این رو میفهمم که اگر کسی قرار است دست دیگری را بگیرد، اگر خودش خطاکار باشه، این اصلا ببینید آقای صادق نژاد دیگه، درسته؟ بله، صادقی پور.
بله.
آره، جناب آقای صادقی پور. جناب آقای صادقی پور، ببینید این نکته وجود داره که ما اگر به اون دو تا چهار تای زندگی روزانه خودمونم مراجعه بکنیم، اگر ببینیم یه نفر وقتی باش مشاوره میکنیم مشاوره غلط به ما داد، اصلا میریم پیشش میخوایم پزشک درمانگری میخوایم بریم، یه دوبار حرف اشتباه زد، پزشک سنتی دوبار طبع ما رو اشتباه تشخیص داد، نه تنها خودمون نمیریم بلکه مردم رو هم من میکنیم. پس این رو داره فطرت ما، عقل بدیهی ما درک میکنه. همه دنیا هم همینه، اینجور نیست که مثلا یکی کسی بگه آقا ما تو ایران اینجوری هستیم ولی جای دیگر اینچنین نیستیم. عقل در اینجا داره میگه آقا امکان ندارد این فردی که قرار است از طرف خداوند دست تو را بگیرد اشتباه بکنه. چرا؟ چون دو تا چهار تاست دیگه، تو به او بی اطمینان خواهی شد، بی اعتماد خواهی شد، دیگه بهش اطمینان نمیتونی بکنی. میگه خب نکنه رسول خدا، حتی اینجا شیخ مفید و شیخ طوسی و بزرگانی مانند این افراد حتی پا رو فراتر گذاشتن، میگن سهوی که از اختیار نیسا، اشتباهن فرد یه سهوی انجام داده باشه، میگن حتی از اینجا ما میتونیم نتیجه بگیریم که ولی خدا سهوم نباید داشته باشه. یعنی این که مثلا بگیم آقا اشتباهن یه حرفی زد، اشتباهن یه کاری رو انجام داد، اشتباهن مثلا اومد یک سخنی رو یه توپقی زد، مثلا قرار بود بگه نماز واجب است، به شما اشتباهن گفته واجب نیست، میگن اصلا این امکان نداره. چرا؟ چون اگر این احتمال رو شما در طرف مقابل بدید، اطمینانها از او سلب خواهد شد. پس دو تا از اساسی ترین معیارها رو در فضای بحث امامت که ما به وسیله عقل کشف میکنیم، بحث عصمت امام و علم امام هستش. حالا بقیه معیارها رو دیگه آرام آرام قرآن بیشتر مشخص میکنه و به ویژه در فضای روایات. خب قرآن هم همین نکته رو داره. آقا اگر میخواید رهبر پس از رسول خدا را مشخص بکنید، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. یه شجاعتی رو هم برای شما قرار داده اینجا. میگه آقا امکان نداره کسی که میخواد رهبر جامعه بشه کسی باشه که اگر طرف مقابل دشمن بهش اخم کرد این بترسه در بره. توی جنگ داره میجنگه، بعد شمشیر رو غلاف کنه و پیامبر خدا رو مثلا تنها رها کنه و بره. خب این امکان پذیر نیست. از او ما شجاعت را می‌خواهیم. قرآن می‌فرماید که همین هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن داره اشاره می‌کنه که علم در اینجا نیاز هستش. پس ما یک مواردی رو هم در قرآن داریم، اما به خاطر اینکه زمان رو بتونیم مدیریت بکنیم، بیشترین حجم معیارها رو روایات اهل بیت علیهم السلام به ما بیان کردن. از خود رسول خدا، از خود اهل بیت به ما یه دستورهایی رو دادن. گفتن آقا توجه داشته باشید، ولی یه خدایی که میخواد بیاد بر شما حاکمیت بکنه یه معیارهایی باید باشه. کلید واژه‌ش هم عموماً در روایتهای ما اینه: به ای شیئن یعرف. یا مثلا اشاره میکنه آقا ما چجور امام رو بشناسیم، با چه دلیلی، با چه معیاری شناسایی بکنیم. یا مثلا در گزارش ها میفهمد که طرف اومد خدمت امام معصوم، گفت که آقا اگر اون کسی که ادعای امامت داره بخوایم بشناسیم، مد دلیل علی امامتهی، چه دلیلی بر امامت این فرد وجود داره، یا چه ویژگی هایی باید داشته باشد این امام. اینا سوالاتی بود که از اهل بیت علیهم السلام میپرسیدن. اون وقت ما داریم دیگه در فضای روایات یک دستبندی در اینها، البته به صورت کلی دیگه در روایات ذکر شده، یه دستبندی کلی ما داریم نسبت به معیارهای شناسایی. حتی مرحوم کلینی در کتاب الحجه بابی رو اختصاص دادن، اگر اشتباه نکنم، اون من تو ذهنم روایتهاشو که دیده بودم حدود 12 روایت هم اونجا ذکر میکنه مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی، که اصلا امام حق رو از مدعی باطل چگونه میتوانیم شناسایی بکنیم. اونجا دیگه معیارهایی رو ذکر میکنن. اگر من فرصت داشته باشم که ورود بهشون پیدا بکنم، الان به اصطلاح یه بحث 10 دقیقه‌ای یک ربعی رو حداقل ما نیاز داریم. اگر میان برنامه چیزی دارید که ما،
بله، اگر دوستان عزیزمون در اتاق فرمان کلام آمادگی داشته باشن یک میان برنامه برای ما پخش کنن، بله در خدمتتون هستیم.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام يهتدي به ويفرج به عن
خب خدا قوت عرض میکنیم خدمت عوامل برنامه در اتاق فرمان، شما بینندگان عزیز و محترم با برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر همراه و همدل هستید و این هفته در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجاوی شهبازیان هستیم که از کلام ارزشمندشون بهرمند شدیم و انشالله خواهیم شد و پی میگیریم ادامه مبحث معیارهای شناسایی امام رو با کلام حجت الاسلام شهبازیان.
خب نکته ای که قابل توجه هستش، ما عرض کردیم که معیارها دیگه در تعریفش خیلی نمیخوایم پیچیدگی ایجاد بکنیم، تعریفش مشخصه برای ما، همون ویژگی ها و شاخصه هایی که میتونیم فرد حق از فرد باطل رو با اون شناسایی بکنیم. حالا در روایات اشاره کردن اگر اون کسی بخواد جایگاه امامت رو داشته باشه و خودش رو به عنوان ولی و وصی الهی معرفی بکنه، یک ویژگی ها و معیارهایی رو ما براش توجه میدیم. یک، ببینید این کلیتی رو که ما حالا بخوایم یه تقسیم بندی انجام بدیم، ما یک قسمت تطبیق هم میخوایم بکنیم با حضرت ولیعصر علیه السلام. به همین خاطر دیگه وقتی ما گفتگو میکنیم از اینکه معیارهای شناسایی حضرت مهدی چه چیزیه، بینندگان عزیز توجه داشته باشن، ما مرادمون کلیت امامته، اما اینجا دیگه اختصاصا در مورد حضرت ولیعصر علیه السلام صحبت خواهیم کرد. در فضای کلی روایات معیارها رو یه تقسیم بندی کردن، یعنی وقتی اونها رو احصا میکنیم به دست میاریم میتونیم یک نموداری رو برایش ترسیم بکنیم. اول اون معیارهای شخصی هستش که برای حضرت مهدی علیه السلام به کار میره. معیارهای شخصی مراد چه چیزیه؟ خود معیارهای شخصی یعنی عنوان کلی یک زیرشاخه ها و زیرمجموعه هایی داره. یک، نام حضرت، نسب حضرت، مکان و زمان تولدی که برای حضرت مد نظر گرفته میشه، مکان ظهور. ما در مورد حضرت مهدی علیه السلام یه مکانی رو برای ظهور ایشون ترسیم کردیم و مد نظر داریم. شمایل حضرت ولی علیه السلام، ویژگی های چهره ای ایشون، یعنی عملا ویژگی های شخصی، اون آنچه که در مورد شخص حضرت ما میتونیم نام ببریم، از نام و نسب و مکان و زمان تولد، مکان ظهور و شمایل حضرت مهدی علیه السلام، اینها میتواند برای ما راه شناخت باشد مهدی حقیقی رو از مدعیان دروغین، امام حق رو از امام باطل. ما حتی این مورد رو داشتیم، خود اهل بیت علیه السلام به کار بردن. ببینید من بخوام به صورت کاربردی تر، یعنی اصلا بینندگان عزیز بدونند که چجور ممکنه ما از طریق نام حضرت بگیم آقا نام حضرت یک معیار شناسایی است. جامعه مدعیان البته یه جامعه وسیعیه، یعنی هر فردی اومده یک ادعایی رو انجام داده در گذر زمان، در بستر زمان بعضی از این معیارها به راحتی میتونن مدعیان دیگه رو مشخص بکنن. ما در روایات خودمون داریم و در بیان اهل بیت داریم ائمه فقط و فقط 12 تا، به تعبیر شیخ طوسی رحمت الله علی، لا یزیدون ولا ینقصون، نه تعداد اونا رو میشه کسی 13 تا قرار بده نه میتونه 11 تا قرار بده، فقط و فقط الائمه 12، تعداد ائمه 12 تاست. خب وقتی این مطلب رو به ما بیان کردن فرمودن که نام مشخص حضرت رو هم آوردن، مثلا فرمودن حالا بنابر این که بعضی از آیین و علما اشکال دارن در اینکه نام کامل ذکر بشود و حالا ملاحظه دارن احتیاطی در این زمینه میدن، مثلا نام حضرت رو به صورت میمه میمدال، یا مثلا بعضی از آقایون که میفهمند اشکالی نداره محمد رو به عنوان نام مقدس حضرت ولی علیه السلام معرفی کردن. اگر فردا روزی فردی آمد مثلا میگیم حسین علی نوری مؤسس فرقه بهائیت، مثل علی محمد شیرازی بنیانگذار بابیت، دیگرانی آمدن مثل در بین اهل سنت داشتیم، مثل محمد ابن تومرت، مثلا ما بگیم آقای محمد احمد سودانی، مثل سنوسی در بین اهل سنت، غلام احمد قادیانی، سید این آقای جنپوری، اینها در بین اهل سنت در شبه قاره ادعای امامت کردن، ادعای مهدویت کردن. خب این افراد رو وقتی اومدن مثلا بنیانگذار فرقه بهائیت رو ما برامون دیگه از طریق نام مشخص، از اون قائم پایانی و کسی که قرار است به ما گفتن یملع الارض عدلا و قسط دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد، نام او مشخص است. پس قطعا حسین علی نوری نمیتواند اون نام رو داشته باشه. علی رضای پیغان، حالا اگر دوستان بتونن تصویر رو نمایش بدن، آقای علی رضای پیغان، بله این فرد ادعا داشت که من امام 14 هستم. این تصویر آقای پیغان هستش. آقای پیغان ادعا داشت که من امام 14 هستم. حالا خیلی جالبه، البته ایشون میگفت که امام مهدی فوت کرده، قبرش در جمکرانه. بعد امام 13 هم یه آقایی رو نام میبرد در اصفهان، میگفت اون امام 13، بعد خودش امام 14 میدونست. من کتاب ایشون رو دارم، 600 صفحه کتاب داره در قطع رحلی بزرگ به اسم کتاب القائم برای خودش نوشته بود. توی بحث و گفتگویی که باش انجام میدادن میگفت که این مصحف حضرت فاطمه زهراست. حالا این بنده خدا به اولیات فقه ما هم آشنا نبود، اما این چون این ادعای میکرد. خب بعد بهش میگفتیم آخه در کجای روایات اشاره کردن که یه امام 14 با نام مثلا علی رضای پیغانی وجود دارد و مثلا میتواند ادعای امامت بکنه. ببینید پس نام و آنچه که اهل بیت علیهم السلام مشخص کردن، حالا نسبت به حضرت ولی عصر هم همینه، اهل بیت نام مشخص براش قرار دادن، پس غیر از این نام نمیتواند ادعا بکند. حسین پرهنر اومده بود ادعا داشت که من به اصطلاح امام 12 هستم، و بساطی رو در اطراف کرج و جاهای دیگه علم کرده بود و خودشو به عنوان مهدی موعود معرفی میکرد. خب ما نداریم همچین، این اسم تو سنخیت با اون نامهایی که برای حضرت مهدی علیه السلام ذکر کردن ندارد. پس گاهی خود نام میتواند باعث شناسایی بشه. نسب حضرت مهدی علیه السلام، ما به یقین میدانیم که حضرت مهدی علیه السلام فرزند حسن عسکری علیه السلام هستش، مادرش مشخصه، نام پدر مشخصه، و این به امام حسین علیه السلام به چه واسطه و چگونه میرسد. پس این نسب برای ما رهنمونه که مهدی موعود از چه خاندانی است. این که در روایت هایی که شیعه و سنی بهش استظهار دارن دیگه و قبول دارن، فریقین متفق القول. حتی شاید جالب باشه بدونید، حالا یه فرصتی رو انشالله یه زمانی گفتگو بکنیم، حتی جریان های سلفی و تکفیری مانند جریان داعش هم به همین نکته عنایت دارن و توجه دارن، چون طبق متون هستش که المهدی من ولد فاطمه سلام الله علیها، مهدی از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، من ولد علی ابن ابی طالب. المهدی پیغمبر خدا فرمود المهدی منا اهل البیت، از ما اهل بیته. یعنی اگر اونجا فرمود یکون بعدی 12 خلیفه 12 امیرن، ما بعد از پیغمبر 12 تا خلیفه داریم، کلهم من قریش، از قریشن، فرمودن که آقا از کدام قبیله قریش این خواص هستن؟ فرمود که از بین بنی هاشم باید دنبالش بگردید. خب از کدام؟ هی دونه دونه رسوندن امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان طاهرین ایشون. خب ما برامون پس مشخصه، اینجا اگر نسب مشخص است، نام پدر مشخص است، پس آقای مثلا علی محمد شیرازی که نام پدر تو سید رضای بزاز بوده و در شهر شیراز زندگی میکردی، دیگر تو نمیتوانی همون مهدی موعود یا قائم مشخصه باشی. این اسم با تو و این نسب با تو تطبیق نداره. یا مثلا شما ببینید جریانی رو که در گذشته بوده، مثل محمد ابن عبدالله نفس زکیه، فرقه ای بود در بین شیعه به وجود اومد به نام مغیریه و خطابیه. این فرقه ها که اتفاق افتاد، اینا تابع چه کسی بودن؟ یک عموزاده ای داشت امام صادق علیه السلام، از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام بود، به نام محمد ابن عبدالله نفس زکی معروف شده بود در مدینه. خب این محمد ابن عبدالله نفس زکی ادعای مهدویتی که مطرح کرد، اونجا برای ما مسلم از مشخص است. خب تو دیگه نمیتونی، چون در روایات ما آمده است که نام پدر امام مهدی علیه السلام حسن عسکری است، نام مادرش برای ما مشخصه، و از این طریق نام پدر و مادر و یا نسب میتونیم شناسایی بکنیم. یا شما ببینید در کتاب انساب الاشراف بلازوری میاد اونجا ذکر میکنه در بین اهل سنت بعضیا بودن یک روایت‌های جعلی درست کردن. این روایت‌های جعلی برای چی بود؟ اونجا پیغمبر فرموده بود که المهدی منا اهل البیت، مهدی از ما اهل بیته. اینجا دستگاه اموی فعال شد و اومد جعل حدیث کرد. بنابر اون چیزی که ابن حجر بیان میکنه و ابن ابی الحدید هم داره در کتاب خودش در شرح نهج البلاغه، که دستگاه مخالف امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع کردند آنچه که فضیلت برای امیرالمؤمنین بود اینها رو جعل کردن برای دیگران، که بخوان علی عزیز الله نقصی در امیرالمؤمنین ذکر بکنن. خب اینا اومدن، پیغمبر خدا فرموده بود المهدی منا اهل البیت، المهدی من ولد فاطمه و علی. وقتی اینو پیامبر ذکر کرده، یک کسی مثل معاویه ابن ابی سفیان اومد یک جعلی درست کرد، آقا لا مهدی الا عیسی ابن مریم، اصلا ما مهدی نداریم، ما مسلمان ها مهدی نداریم، مهدی همون عیسی مسیحه. خب این جعل رو وقتی او قرار داد، این خلاف با روایت های ما. روایات می فهمد که مهدی نمیتواند عیسی مسیح باشد، مهدی نسبش به خاندان اهل بیت میرسه. یا این که این گزارش رو جعل کردن، المهدی من ولد عمر ابن الخطاب، مهدی کیه؟ یکی از فرزندان خلیفه دوم هستش. خب این جعلی است که صورت گرفته و قطعا المهدی من ولد فاطمه است. پس نسب و نام میتواند برای ما راهنما باشه. حتی ما در روایاتمون داریم نوع اون آزاده بودن یا کنیز بودن مادر امام عصر علیه السلام هم شده یک معیاری برای شناسایی امام حق از امام باطل، حضرت مهدی حقیقی از مهدیان دروغین و متمهدیانی که آمدن. ما داریم در مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه ذکر میکنه، به یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام اومد خدمتشون، گفت آقا من داشتم میرفتم تو مسیر با یکی از مخالفان شما و کسانی که محمد ابن عبدالله نفس زکیه را که عرض کردم عموزاده بود با امام صادق علیه السلام، این محمد ابن عبدالله نفس زکیه رو یه آقایی که اعتقاد به امامتش داشت، اعتقاد به مهدویتش داشت، من و این با هم دیگه توی سفر داشتیم میرفتیم. بعد این یار و صحابه امام صادق با اون یار و صحابه محمد عبدالله نفس زکیه اینا با هم دیگه داشتن گفتگو میکردن، آقا ما مناظرمون گرفت، بحثمون گرفت، گفتگومون گرفت. من گفتم اون امام نیست؟ اون در اومد گفت نه، جعفر صادق امام نیست و غیره و غیره. اونجا میگه من احتجاج هایی کردم، اون پاسخ هایی به من داد. اگر ما از این به بعد با همچین افرادی روبرو بشیم، این فرد از امام صادق درخواست میکنه، چگونه با اونها محاجه بکنیم که بتونیم برشون غلبه پیدا بکنیم و بهشون اثبات بکنیم که محمد ابن عبدالله نفس زکیه همون مهدی موعود نیست. امام صادق علیه السلام یک کد میده، یه معیار ذکر میکنه، میگه آقا از این طریق ورود پیدا بکنید. ببینید یک معیاره. در روایات ما آمده که المهدی امام زمان علیه السلام ابن امت سوداء، مادرش کنیزه. این که ما داریم در فضای ابن سبیتن، مادر او کنیز، زن آزاده نیست، از خاندان قریش نیست مادر او. خب حضرت نرجس سلام الله علیها بنابر گزارش های، حالا اگر اون گزارش مرحوم صدوق در کمال الدین رو بپذیریم رومی بودن ایشون، اگر نه بعض محققین این گزارش شیخ صدوق رو نمیپذیرن. یه گزارشی در کتاب الکافی کلینی داریم که ملیت حضرت نرجس سلام الله علیها رو رومی نمیداند، سودانی میداند، ابن نوبیه از سودان میداند و بعض محققین به این نظر هستند. خب به هر حال اصل بر اینه که مادر حضرت مهدی علیه السلام ولی قطعی است که کنیز بوده. خب این کنیز رو اونجا ذکر میکنه، میگه شما احتجاج بکنید به محمد ابن عبدالله نفس زکیه. چرا؟ چون مهدی موعود مادرش کنیز است. اما آقای محمد عبدالله نفس زکیه، مادر تو از خاندان بنی هاشمه، مادر تو آزاده است، کنیز نبوده. پس تو نمیتوانی همان مهدی موعود ذکر شده در روایات باشی. ببین این میشه معیار، این میشه کلید برای شناسایی کردن. پس اگر امروزه هم فردی آمد ادعا کرد من مهدی موعودم، مادرش، پدرش مشخص بود چه کسیه، از خاندان اهل بیت نبود، یا مادر زن آزاده ای بود، زن کنیز نباشه، خود این به این میزان میتونه برای ما معیاری باشد برای شناسایی که او مهدی موعود نیست.
یکی از معیارهاست. بله، اشاره کردید به در معیارها به مشخصات ظاهری حضرت مهدی سلام الله علیه ها که در روایات بیان شده، اشاره بفرمایید که
بله همین شمایلی رو هم که عرض کردیم. حالا مثلا به عنوان نمونه، باز ما روایت های متفقی داریم بین شیعه و اهل سنت تا جایی که گزارش تقریبا متقن بین شیعه و اهل سنت است. ببینیم ما شمایل حضرت مهدی رو از دو طریق میتونیم شناسایی بکنیم. یک، روایت هایی که ایشون رو شبیه به حضرت رسول ذکر کردن، اونجا که میفرماید که هم عرض میکنم فریقین دارن دیگه، شیعه و سنی اینو دارن، آقا اسمهو اسمی، اولا اسم مهدی موعود اسم من است، خلقهو خلقی، کنیتهو کنیتی، کنیه من ابوالقاسم است، کنیه حضرت مهدی هم ابوالقاسم است. بعد اونجا میفهم و شمائلهو شمائلی، ها شمائل رسول خدا هرچه که هست همون شمائل رو حضرت ولی است علیه السلام داره. خب ما این یک طریق شناسایی است، یعنی ببینیم آنچه که در مورد شمایل حضرت رسول، خب الحمدلله چون سنی ها دیگه در این زمینه با ما اختلافی ندارن در مورد حضرت رسول و رسالت ایشون، شمایل رو ذکر کردن در کتب خودشون، بیان کردن که آقا شمایل پیغمبر چگونه بوده، اون تاریخش رو آوردن، بحث ها رو ذکر کردن. از اون طرف داریم که اختصاصا روایاتی هم در مورد حضرت مهدی علیه السلام، هم شیعه دارد هم اهل سنت. متقن اونها اینه، یعنی ما جمعی که بین روایات بکنیم، آنچه که نسبت به پیامبر خداست و شباهتش به حضرت مهدی و آنچه که مستقیما در مورد حضرت مهدی علیه السلام وارد شده، ما یه دسته روایاتی داریم. متقنشون تقریبا و جمعشون که بکنیم اون قدر متیقنش اینجوریه در بین شیعه و سنی. اولا حضرت مهدی علیه السلام و هو اسمر اللون، او گندمگونه. دو، حضرت مهدی علیه السلام و هو ابلج الحواجب، اونجا ذکر میکنن. بعضی از گزارش ها داریم که ابروان مبارک پیوسته است، بعضی میگن یک مقدار بینشون فاصله است. در گزارش داریم که حضرت مهدی علیه السلام و هو ربعتون مربوع القامه، یک فردیه که چهارشانه است، نه خیلی بلنده و نه کوتاه هستش، نه یک فرد چهارشانه به اصطلاح مربوع القامه‌ای که در روایت ها ذکر کردن. در گزارش ها نسبت به حضرت مهدی علیه السلام این رو داریم که حضرت مهدی علیه السلام ادعج العینینه، چشمان مبارک درشته. حالا البته یک جاهای سوء برداشتی رو من اینو تو پرانتز عرض بکنم، مثلا بعضی از جریان های انحرافی یا بعضی از دوستان ما متاسفانه ممکنه مثلا یک نفر اومده یک ترجمه ای رو داره انجام میده نسبت به روایت، در فضای روایت دوچار یه اشتباهی شدن. آنچه که عرض کردیم متقن شیعه و سنی بود و هو اسمر اللون. مثلا شما ببینید دوستان بیننده‌ام یه دقتی بفهمید، مثلا اسمر اللون در روایات گفته، اسمر اللون یعنی گندمگون، درست شد؟ این گندمگون رو تو بعضی از گزارش ها هم نسبت به پیامبر خدا داریم هم نسبت به حضرت مهدی علیه السلام. بیان کردن به جای عبارت اسمر اللون یعنی گندمگون، گفتن ابیض اللون مشرب بالحمره. اشتباهاً بعضی از مترجم ها اینجوری ترجمه کردن، سرخ و سفید یعنی ابیض اللون که سفید معنا میشه، مشرب بالحمره، حمره یعنی قرمزی سرخی. اینا فکر کردن مثلا آره ما فارسا یه چیزی داریم، مثلا میگیم طرف آقا سرخ و سفیده، سفیدی که انگاری خون زیر پوستشه. خب خیلی خوب، این رو اشتباه ترجمه است. بعد فکر کردن اینها روایت ها با هم متعارضه، مگه میشه یه جا بگن گندمگونه یه جا بگن سرخ و سفیده؟ نه آقا، این اشتباه ما در فهم از لغت عربه. در لغت عرب و ترجمه ابیض اللون مشرب بالحمره به معنای سرخ و سفید نیست، به معنای برنزه است، آفتاب سوخته است، که همون عبارت دیگر گندمگونه. این که مثلا من پوستم ذاتش مثلا به قول معروف میگن اون بیس کار و پایه کار سفیدی چهره است، اما بر اثر موندن در آفتاب یه آفتاب سوختگی اتفاق بیفته، در تابستان صورت یک مقدار پوستش تیره تر بشه. این اصطلاحا بهش عرب میگه ابیض اللون مشرب بالحمره یعنی گندمگون. پس بین اینها تعارضی در کار نیست. در روایات فرمودن این شمایل برای حضرت مهدی علیه السلام. حالا مثلا یه آقای اومده بود، ما در همین مؤسسه خودمون در قم یه آقای اومده بود، قدش مثلا حدودا 60 بود 50 بود، از منم یه مقدار کوتاه‌تر بود، ادعا میکرد من امام زمانم. گفتم پدر آمرزیده. در روایات فرمودن که حضرت مهدی علیه السلام مربوع القامه است. اینجور نیست دیگه. یا مثلا یه آقای اومده بود، یه فردی مثلا ادعا میکنه، حالا ما دیگه فرصت نیست، میخوایم وقت رو هم بگیریم، بعضی از فیلم ها و بحث هایی که از این آقایون وجود داره هستش مستنداتی، این بنده خدا اومده بود مثلا آقا چهره سوخته سیاه، آقا اسمر اللون مشخصه، تفسیرش ترجمهش بحثش مشخصه. پس ما در روایات و فضای گزارش های خودمون اگر شمایلی برای حضرت مهدی ذکر کردن، این هم باید بر اون مدعی سازگار باشد. اگه فرصت دارم یه نکته بگم، اگر نه که میخوایم یه رفت و برگشتی بله باشه مداخله
میان برنامه هم با هم ببینیم، شما تنفسی بفرمایید، در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود.
میگذره هزار سال مهر عالم پشت ابروز، این غریبی کار بی وفایی مردم دنیا، نظر باز انتها غم صبر آل ابا، هنوزم داره عطر یاز غروب تلخ جمعه ما، نداره باز انتها غم صبر آل ابا، هنوزم داره عطر بس قریبی ای خدا، بس قریبی ای خدا. وای از این همه دل و پسی، وای از لحظه های بی کسی، وای از این همه دل و پسی، وای از لحظه های بی کسی، وای از لحظه های بی کسی.
عرض سلام و مجدد حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار، در خدمت شما عزیزان هستیم به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسیح جوای شهبازیان با عنوان معیارهای شناسایی امام، که رسیدیم به روایات اهل بیت و جوای شهبازیان عزیز برامون فرمودند و بهرمند شدیم. راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه عصر انتظار هم شماره هایی است که در ذیل برنامه زیرنویس میشه و شما عزیزان میتونید ارتباط بگیرید با برنامه عصر انتظار. آقای شهبازیان در خدمت شما هستیم، ادامه مبحث.
خواهش. خب پس ما در معیارها عرض کردیم که یه معیارهای شخصی، یه ویژگی‌های شخصی که برای حضرت مهدی علیه السلام هستش، از جمله بعضی‌هاش رو نام بردیم. حالا دیگه مثل همین شما مکان تولد حضرت، زمان تولد حضرت، یا امروز اگر کسی بیاد برای ما داشتیم بعضی از مدعیان رو، مثلا حدوداً 40 سال بود که متولد شده بود در یکی از شهرهای خراسان رضوی، اونجا متولد شده بود و شناسنامش مشخص بود، پدرش، مادرش، همه جد و آبادش مشخص بود، ادعا می‌کرد که من همان مهدی موعودم. حالا دیگه ترفندهایی رو به کار می‌برد. خب این دیگه به زمان سال 255 هجری قمری که زمان تولد حضرت مهدی است قطعاً سازگاری ندارد.
بله.
مکان ظهور، بعضیا حرکت خودشون رو، ما آنچه که متفق تقریباً بین شیعه و اهل سنت هستش، مکان ظهور حضرت مهدی علیه السلام رو در مکه فرمودن که یبایع له بین الرکن والمقام، در مکه خانه خدا اظهار میکنن، بیعت صورت میگیره. پس مثلا اگر فردا یک نفر در قم اومد فریاد زد های مردم انا المهدی، بنده خودم در حرم امام رضا علیه السلام مشرف بودیم، داشتم زیارت میکردم، یه دفعی دیدیم که یک نفر شروع کرد فریاد زدن های مردم من مهدی موعودم، ظهور کردم. بعدش هم یه چهار نفر اومدن و دستشو گرفتن و بنده خدا رو بردن، گفتیم آخه این مهدی که هنوز قیام نکرده، قیامش سرکوب بشه، این دیگه قطعا دیگه مهدی موعود نخواهد بود. پس ببینید مکان ظهور و اعلان دعوت هم برای ما مهمه. به همین خاطر در بعضی از تاریخ بهائیت ما این رو داریم که در بابیت و بهائیت که علی محمد شیرازی و تعدادی از یارانش، آقای بارفروش و کیک و کیک و کیک افراد دیگر، اینها حرکتی انجام دادن با پرچم‌های سیاهی و اومدن رفتن به سمت مکه، مثلا علی محمد بره مکه و از مکه بیاد که بگه آقا ببینید من اعلان دعوتم طبق همون گزارش‌هایی است که گفته شده از قائم از مکه خواهد آمد. خب نکته بعدی که ما داریم این معیارهای شخصیه. یک معیارهایی رو هم داریم در فضای شخصیتی. این معیارهای شخصیتی عموماً همون نکته ایست که در فضای بحث عقل و قرآن هم بهش اشاره کردیم. علم امام یکی از مهمترین معیارهای شناسایی مهدی موعود و ائمه اطهار علیهم السلامه. در روایات ما به ما این دستور رو دادن. آقا علم امام یعنی چی؟ علم امام رو به ما گفتن یک شاخه هایی داره، ولی امام باید از یک حد اقلهایی به تعبیری بهرمند باشه. یک، علم به حلال و حرامه، یعنی که حلال و حرام رو بشناسه. همین آقای علیرضا پیغانی که خدمتون عرض کردم، اونجا قاضی که باهاش صحبت میکنه و در فیلمی که از ایشون موجود هستش، اونجا بهش میگه که خب شما ادعا داری من امامم؟ بله. بهش میگه که آقا ببخشید من امروز در نماز خودم، در نماز ظهر بین رکعت 3 و 4 شک کردم، این حکمش چیه؟ حالا قاضی هم میدونست که این فرد حتی از این جواب این حکم ساده در میمونه. حالا ادعا داشت که من در ملکوت دارم سیر میکنم و من چیم و من چیم، و عجیب هم این بود شبی که به تعبیری در قم دستگیر شد، ایشون در قم دستگیر شده بود، قبله رو تغییر داده بود به جمکران، مردم به سمت جمکران مریداش نماز میخوندن. شبی که در قم دستگیر شده بود 70 80 نفر هم داشتن باش دعای توسل میخوندن. عجب. یعنی پس به این فرد ایمان داشتن، اعتقاد داشتن، از این بالغ بر 200 خورده ای فرد تبعه این فرد بودن و داشتن حمایتش میکردن. خب این آقا حتی اولیات رو نمیدونست که در اومده بود به قاضی گفت که آقا این چیز، این کار، این سوالی که تو داری میپرسی این کار آخونداست، برو از آخوندا سوال بپرس، این شک بین 3 و 4 چیه، من امامم، تو باید از آسمان از من بپرسی، از کرات بپرسی. خب معلومه دیگه، از کرات مثلا سوال بپرسی خزعبلات بگه، مثل غلامرضا عرفانیان. غلامرضا عرفانیان ادعا کرده بود من نائب خاص امام زمانم، نیابت دارم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رو، حتی رفته بود که مثلا آیت الله فاضل لنکرانی رو به خودش دعوت بکنه، حالا با یه شیوهی با یه دروغی، فرصتش نیست که مثلا اون رو بخوایم عرض بکنیم. این عرفانیان مثلا میومد ادعا میکرد آقا توقیع فرستاده امام زمان علیه السلام. توقیع چی فرستاده؟ نامه چی فرستاده؟ این خودش شروع میکرد سوالات 1 و 2 و 3 با یه دستخط نوشتن، بینشون فاصله میذاشت، با یه دستخط دیگه ای مثلا یه سری جواب میذاشتن وسطش، میگفتن ها اینا رو امام زمان فرستاد. جناب آقای صادق پور، بله این صادق نژاد صادق پور یه مسئله ای ها. این ببینید یه نکته ای که دقت بکنید، این تو یکی از جلساتش ببینید مردم چقدر سادگی،
بله
چقدر سادگی، بعضی وقتا یه نکاتی رو آدم توجه نمیکنه گرفتار میشه. این هم که گرفتار میشن عموما عاشقن دیگه، یعنی عاشق امام زمانن، بیدین که نیستن، اینا به عشق امام زمان مثلا رفته، ولی باید آدم حواسش رو جمع کنه، توجه داشته باشه. اومده بود نوشته بود اینا یه تیم والیبال داشتن، ما فرصت نیست من این فیلمشو بذارم، تا بخوام بذاریم میگم زمان میبره. این یه تیم والیبال داشتن، گفت آی چه نشسته اید، مردم نشستن حالا دارن صحبتش گوش میکنن، آی چه نشسته اید، امام زمان امروز یه توقیع فرستاده، یه نامه فرستاده. فکر نکنید مثلا امام زمان همیشه در مورد نماز و روزه و خمس و زکات و اینا حرف میزنه، نه، امام زمان امروز در مورد تیم والیبال ما نامه فرستاده. بعد اونجا بهشون میگه، میگه که حضرت فرموده که به پاسورها تمرین بیشتری بدهید، نمیدونم جاگیری بیشتری و بهتری بکنید در مثلا سرویس زدن ها تا. و بعد داستان های ژول ورنی، نمیدونم که آقا امام فرموده است در آسمان. آخه ببینید این بلاهته. بعد بیای مثلا طرف تاجر بازاری بود در تهران، آدم متدین، همون سال قرار بود بره حج واجب انجام بده، این بهشون گفته بود نه آقا حج واجب نیاز نیست برید مکه، رفته بود اطراف کرج در همون هشگرد و اینها یه دونه جایی رو مشخص کرده بود، 4 تا تیر چوبی زده بود، بعد یه پارچه سیاهی هم داری آقا مکه اینه، اونجا تا اینجا هم مثلا برو، این صفا و مروه میشه، اونور میشه، ملت رفته بودن بعضیشون اونجا محرم شده بودن. امام علم حداقلی به حلال و حرام داره، آنچه که ما از امام انتظار داریم این حلال و حرامه، تفسیر قرآنه، که آنچه که از تفسیر قرآن به ما بیان بکنه، نه اینکه بگه آقا اینا به من ربطی نداره، من بیایید از آسمان ها و کرات براتون بگم. در روایت فرمود امام باید علم به لغات داشته باشه. علم به لغات یعنی چه؟ همین چیزی که امروز جریان احمد اسماعیل بصری که خودشو منصوب معروف کرده به احمد الحسن، امروز به اصطلاح گیر کردن در همین گل این قضیه، که علم به لغات باید داشته باشی. علی محمد شیرازی اشتباه میخونه، توی کتاب خودش مثلا عبارت میاره که بله کتابها و فلان اینها را اعتنایی بهش نکنید، ولو کان چاپن. چاپن. یا مثلا مردم باید برید خط، ولتعلمن نه خط شکسته، باید برید خط شکسته یاد بگیرید. بعد اشتباه در اعراب داره، اشتباه در قرائت داره، احمد اسماعیل بصری اشتباه در قرائت داره، در خوندن داره، قرآن رو اشتباه میخونه، عبارتها رو اشتباه میخونه. یه آقایی هستش اینجا ادعا کرده بعضی از آقایون از ایشون حمایت میکنن، مثلا مثل این آقای صدر و ساداتی و اینا هستن که پیج اینستاگرام اینا چی دارن، از یه آقایی هستش مثلا به اسم آقای، اسم اصلیش غفار عباسیه، حالا بین مریداش معروف شده به آیت الله غفاری. نه، اسم اصلیش اونه، غفار عباسیه، آیت الله هم نیست، اجتهاد هم نداره، تا حالا هم خودش به کسی این اجتهاد رو نشون نده. آ قرآن رو اشتباه میخونه. ادعا، ببینید با ادعا سازگار نیست. داعیه دارد که من استاد اخلاقم، من در ملکوت شما رو میتونم سیر بدم. از مکه بر میگرده میگه بله امام زمان پیام داده که مثلا ماها مورد عنایتیم. خب یه کسی که چنین ادعایی داره، کسی که ادعا میکنه من راه رفته ام و قرار دست شما رو بگیرم، من پیر راه شمام و خضر راه شما هستم، این فرد ما انتظار داریم که قرآن رو درست بخونه.
بله، حالا در عبارت ولو کنه چاپن، حالا لازمه که ما بدونیم که در حروف عرب اصلا چه و پ وجود
مثلا
نداره.
ولو کنه بند خدا مثلا دیگه گیر افتاد بودیم، میگه شاعر که به تنگ بیاد بعدش هم یه حرف بی ربطی رو ممکنه بزن. حالا مثلا اینها قرآن رو اشتباه میخونه، بعد این آقایون شروع میکنن توجیه کردن، میگن نه میدونید دلایل مختلف داره ایشون اشتباه میخونه. مثلا یکی از دلایلشو بعضی از مریدانش ذکر میکردن، بودن این اشتباه میخونه که اگه شما و منم فردا رفتیم تو خونه قرآن رو اشتباه خوندیم این وقت مثلا دق نکنیم بمیریم. خب بابا، کسی که داره ادعایی مطرح میکنه اون ادعا یه لوازمی داره. کسی که میاد میگه من امامم، حاکمم، دیگه نمیتونه سهو و اشتباه در قرائت و سخن گفتن و بیان داشته باشه. احمد اسماعیل بصری در همین عید غدیر اخیر که گذشت و بعد یه نفرشون فوت کرده بود به نام آقای سید حسن حمامی، در مراسم به اصطلاح ترحیم مجازی این فرد، بدون اینکه بسم الله بگه، نام خدا به زبان بیاره یا حرفی بزنه، یه دفعه پریده بود وسط صحبت شروع کرده بود جمله بندی کردن. بعد بهشون میگیم بابا این چه حجت خداییست، این چه معصومیست، این چه ولی خداییست که حواسش نیست و اصلا بلد نیست ابتدای سخن باید چی بگه؟ یه به نام خدایی بگه، یا اللهی بگه، بسم الله الرحمن الرحیمی بگه. یا مثل آقای مثلا سید حسن ابتهی هم همین جوری بود. اینا یک مجله‌ای داشتن به نام خورشید مکه. این آقایون هم دایه‌هایی رو داشتن دیگه، مثلا ارتباط با امام زمان و بعضی از بینندگان ممکنه خونده باشن ملاقات با امام زمان ایشون رو و بعضی از حرفایی که میزد. خب این اومدن گفتن آقا امام زمان یه چیزی تو خورشید مکه چاپ کرده و تو مجله چاپ کرده بودن، گفتن آقا امام زمان یه نامه‌ای مثلا با یه شکلاتی گذاشته داخل صندوق یک مسجدی، بعد یه نصیحتی کرده. خب اون نصیحت رو همینجوری مثلا نوشته بود که با تقوا باشید، نه به نام خدایی نه بسم اللهی. انتقاد شد که بابا یه طلبه ساده هم وقتی میخواد یه نامه بنویسه بالاش میزنه بسمه ای تعالی، به نام خدا. اصلا قرآن و خدا و پیغمبر به ما دستور دادن که با نام خدا شروع بکنید کار رو، وگرنه ابتره، وگرنه بیفایده است. خب ولی خدا، حجت خدا ننویسه. اینا اومدن تو چاپ دوم اون نشریه یه بسم الله هم اضافه کردن. ببینید، پس آنچه که ما از ولی خدا انتظار داریم در علم، علم امام یک قسمت علم به لغاته، علم به قرائت صحیحه. ما باید از امام، امام رضا علیه السلام در حدیث صحیح السند، مرحوم صدوق در عیون اخبار و رضا میاره این رو، ده ها روایت داریم، یه حدیث صحیح السندش هم بنده میخوام قرائت کنم. ابو سعد از امام رضا علیه السلام میپرسه که آقا شما آیا علم به لغات دارید؟ علم به لغات یعنی چی؟ بینندگان، لغات نه این که به لغت یعنی ترجمه لغت، نه، علم به لغات اصطلاحی است در روایات ما، یعنی علم به زبانهای دنیا. یعنی چینی بتونه حرف بزنه، ژاپنی بتونه حرف بزنه، انگلیسی بتونه حرف بزنه، فارسی بتونه حرف بزنه. اونجا میگه به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم که آقا شما علم به همه زبانها رو بردید؟ گفت بله. و چند نفر از ایران و جاهای دیگه که اومده بودن، حضرت رضا با هر کدومشون به زبان خودشون سخن میگفت. بعد اونجا به حضرت رضا گفتم آقا واقعا این جزء معیارهاست؟ معیارهاست، یعنی ولی و امام باید اینو داشته باشه؟ حضرت فرمود که بله، و اگر این نباشد فرق ما با بقیه شما چه چیزیه؟ پس علم وقتی ما داریم ذکر میکنیم و در فضای روایات دارن بهش تاکید میکنن، یعنی همین نکته. مطلب بعدی که در ویژگی‌های شخصیتی برای معصوم و امام داریم، همون بحث عصمته. امام باید عصمت داشته باشد. عصمت یعنی چه چیزی؟ یعنی که تخلفی نداشته باشه، خلاف شریعتی در کار نباشد، خلاف شریعتی در کار نباشد. اون کسی که داره امروز ادعا میکنه آقا من امامم، من معصومم، خب افرادی مثلا امروز میان، طرف اومد از بابیه و بهائیت، ببینید تا اومدن خودشونو به نام امام معرفی کردن، اولین کاری که کردن شریعت رو نسخ کردن.
بله.
در جریان بدشت معروف دیگه، طاهره ای که جزء بابیت بود، اونجا این طاهره که بین خود بهائیان معروف به طاهره قرة العین دیگه، این طاهره روسری از سر برداشت، بعد گفت احکام خدا نسخ شده است، باطل شده است. یا ما بعضی از جریان های انحرافی رو داریم، متاسفانه اینها خلاف شرع انجام میدن. اینها میان مثلا طرف ادعا میکنه من امام زمانم، میگه همه زنها به امام زمان محرمن. آخه نداریم همچین چیزی. اتفاقا خود اهل بیت و امام بیش از دیگران پایبند به روای، پایبند به شریعت است و این ملاک ماست. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. اون نمیتواند فردا یک نفر بیاد بگه های مردم نماز نخوانید، های مردم روزه نگیرید، آی مردم حجاب رعایت نکن. اینا آیات قرآنه، اینا این روایات اهل بیت علیهم السلام است که به ما دستور دادن یک فرد باید تابع شریعت باشد. یک فردی از بستگان حضرت رضا علیه السلام تخلفی کرد، امام رضا علیه السلام توبیخش کرد، گفت فکر میکنی من و تو عزیزتر از موسی بن جعفر امام کاظمیم؟ ما موظفیم. امام کاظم تا آخر عمرش پایبند به شریعت بود، من و تو هم باید پایبند به شریعت باشیم. پس این نکته رو باید توجه بکنیم که امام عصمت دارد، خلاف شریعت انجام نمیده.
تشکر میکنیم. یکی از بینندگان عزیز ما جناب آقای احمدی از بومهن تماسی برقرار کردن که تماسشون رو میشنویم و پاسخشون رو از آقای شهبازیان عزیز خواهیم شنید.
الو،
بفرمایید جناب آقای احمدی، بفرمایید.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون که همین برنامه رو ساختید، از شما و از همکارانتون. ای کاش میشد همین برنامه شما ساختید از صدا و سیما جمهوری اسلامی هم ایران هم پخش میشد، چرا که جای همچین برنامه تو صدا و سیما ایران واقعا خالیه. یه گلوی دارم از صدا و سیما و یه پیشنهادم دارم خدمت صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. ببینید صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران تنها شبکه، تنها صدا و سیمایی که میتونه به راحتی در مورد امام زمان تبلیغ کنه، ولی آنچنان که باید در مورد امام زمان صحبت نمی کنه. خیلی کم، مثلا روزای جمعه میشه که روزای جمعه یا مردم یا خوابن یا مهمونی هن یا مشغول نظافت هن یا تفریح رفتن. حالا در موقعی دیگه هم پخش میشه، ولی منی که کارگرم ساعت 7 صبح میرم تا 7 شب، فرصت نمی کنم که مثلا برنامه این چنانی ببینم. پس بهتره اگه میخواد تبلیغ در مورد امام زمان صورت بگیره، بیان زمانی رو انتخاب کنن که بیشترین بیننده رو داره. الان طبق خود صدا و سیما جمهوری که صدا و سیما که گفته، بیشترین برنامه که تبلیغات که بیننده داره اخبار 23 و اخبار ساعت 22 شبکه 3. اگر روزی 5 دقیقه در مورد امام زمان صحبت کنن، خب امام زمان رو معرفی کنن، اثبات کنن که امام زمان وجود داره، چرا که اهل تسنن معتقدن که امام عصر هنوز متولد نشده و خود شیعان میشن 3 دسته، یکی شیعه 4 امامیه، یکی هم 7 امامی که باقی خود شیعه قاد ندارن. بعد میون یه شیعه 12 امامی که اینا هم متاسفانه هنوز شناخت کافی راجع به امام زمان ندارن. من خیلی از همکارانم میگن خدا امام زمان ظهور نکنه، اگر ظهور کنه میاد با شمشیر گردن ما رو میزنه. در صورتی که همچین قضیه نیست، اگه می اومدن امام زمانو معرفی می کردن، توضیح می دادن که امام از اگر بیاد منظور شمشیرش علمشه، ایمانشه و این چیزا. اگر بیان بتونن اثبات کنن که امام ما امام مهربانی هست، امام عدالت پرور و عدالت گستری هست، بهتر میتونم راجع به امام زمان تحقیق کنم. حالا نه تنها در مورد امام زمان، من در مورد پاسخ و شبهات دیگر، مثل اینکه خیلی از دوستان من میگن حضرت علی یا امام حسن و امام حسین در جنگ با ایرانیان شرکت کردن و همین باعث شده که بگن ما اسلام نمیخواییم، ما خودمون پیغمبر ایران رو داریم. اگر بیان در این مورد توضیح بدن، چون شبکه مثلا اخباری هم بیننده ایران داره هم بیننده خارج از کشور. ممنون از برنامه خوبتون.
بله، سپاسگزارم. خیلی ممنون. از جناب آقای احمدی از شهر بومهن تماس گرفته بودن که از توجهشون سپاسگزاریم.
خب هم تشکر میکنم از جناب آقای احمدی که به هر حال این عنایت رو داشتن که تماس گرفتن و توجه به برنامه داشتن. فقط دو نکته رو تکمیل صحبتهای ایشون و یه تذکری عرض بکنم که بینندگان عزیز که این صحبت و فرمایش ایشون رو شنیدن به این نکات توجه بکنن. حالا البته مرادشون از این که به اصطلاح امام عص علیه السلام شمشیرشون همون یا سیف یا غیره مثلا علم ایشون هسته، شاید میخواستن تشبیهی به کار ببرن، اما یه وقتی خدای نکرده اشتباهی در ذهنها به وجود نیاد و گمان نشه که مثلا ما میخواییم این حرف رو بعضی ها برداشت اشتباه بکنن و گمان کنن که مثلا بنده شهبازیان به عنوان کارشناس این برنامه یا شبکه میخواد این رو تایید بکنه. ببینید، ما این رو قبول داریم که اون ذکری که از کشتار زمان ظهور مطرح میشه و بعضی ها میخوان یک چهره خشن رو از حضرت مهدی علیه السلام نمایش بدن، یا به ویژه همین جریان مطالعات اسلامی در غرب، مستشرقانی مثلا جوئل ریچاردسن، مثل جوئل روزنبرگ، مثلا افرادی که مثل راند کانترل که در کتابهای خودشون اومدن و میخوان حضرت مهدی علیه السلام رو بگن که بله اون میآید میکشد و غارت میکند و چنین و چنان از بین میبره، یا بعضی از وهابی ها در نقد مهدویت شیعی به بعضی از روایت های ضعیف و غیر قابل قبول و مستند در منابع ما میخوان اشاره بکنن و بگن آقا مهدی شیعیان یک مهدی خشن و فردی هستش که فقط گویا برای کشتار آمده و از هیچ کسی توبه را نمیپذیرد. ما این حرف رو قبول نداریم و نقد میکنیم و بیانمون این هستش که حضرت مهدی علیه السلام سیرش سیره رسول خداست. رسول خدا رأفت و رحمت از ویژگی های اساسی ایشونه. در قرآن میفرماید اصلا ولی خدا رأفتش صبرش باعث میشه که مردم به دورش جمع بشن. حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت عیسی و موسی علیهم السلام، حضرت نوح سالیان سال صبر میکنه، تبلیغ میکنه. حضرت رسول هم قص علی هذا مردم با او برخورد میکنن اما تحمل میکنه و همین ویژگی حسن خلق ایشونه. قطعا حضرت مهدی علیه السلام هم با حسن خلق، با روش صحیح، با تبیین، با منطق سخن خواهد گفت. البته اینو عرض کردیم، پس اصل بر اینه، اما بینندگان توجه داشته باشن سیفی که در روایات ذکر شده مراد قیامه، مراد اون قسمت شجاعت و قسمت نبرد با باطل. رسول خدا رحما و بینهم شیعه و مسلمان اینه دیگه. اما اشداء علی الکفار هم هست. قطعا حضرت مهدی علیه السلام، ببینید ما از اون طرف قبول داریم، چهره اصل چهره محبت است، رأفت است، تبیین است، گفتگوست. اما اون اندک افرادی به تعبیری یا دسته‌ای که باقی میمانند نمیخوان حرف حق رو بشنون، نمیخوان سخن حقیقت رو محور کارشون قرار بدن. خب اون طرف رو هم داریم، بله، حضرت مهدی علیه السلام لا جرم به نبرد هست. پس ما نبرد رو به صورت مطلق نفی نمی کنیم، یا نمیایم بگیم که مثلا شمشیر حضرت فقط هر جا آمد مراد علم است. این تذکر رو دادم چون بابیت و بهائیت میخوان همین برداشت رو بکنن. اونا مثلا وقتی به علی محمد شیرازی گفتن آقا قائم و مهدی موعود کسی است که پیروز میشود، تو رو گرفتار کردن، قل و زنجیر به دستت بستن و بعد میبرن اعدامش میکنن علی محمد شیرازی رو و از بین میره، میمیره. اونجا علی محمد شیرازی برای اینکه این نقص خودش رو برای مردم مثلا یه جوری به تعبیری ماسمالی بکنه و بخواد جلو بره، گفت نه آقا، مراد از سیف، مراد از قیام یعنی علم و من برای شما سخن مثلا عالمانه دارم زدم، که البته سخنانش هم غیر عالمانه بود. پس این برادر بزرگوارمون، من اینو گفتم یه وقتی بیننده‌ای اشتباه
در جلسات قبل هم جناب آقای صبوحی عزیز کارشناس محترم برنامه به زیبایی های ظهور به صورت مفصل پرداختند و توضیح داده.
خب ما در خدمتونیم، اگر که بیننده دیگه ای هست.
بله، یه 3-4 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی برنامه ایشون در خدمت شما باشیم.
پس آنچه که ما امشب مطرح کردیم، گفتیم آقا معیارها یک راه یک منابعی برای شناختش هست که عقل و قرآن و روایات رو ذکر کردیم. در کنار این منابع گفتیم خود معیار یعنی چه چیزی؟ همون ویژگی هایی که در بیان میفهمیم برای حق و باطل و خوب و بد. آنچه که روایات ذکر کردن، یک بیان نسبت به معصومین علیهم السلام و حضرت مهدی است که یک ویژگی های شخصی بود، تعدادیش نام برده شد، ویژگی های شخصیتی بود که تعدادی نام برده شد. در کنار این ما معیارهای دیگری رو هم ذکر کردن، از جمله مثلا فرمودن که ولی و امامی که میخواهد بیاد ادعای امامت بکنه باید نص از امام قبل داشته باشد. خب اینو عرض کردیم، یه اول برنامه هم یه گزارش کلی گفتیم، گفتیم نص یعنی چه چیزی؟ یعنی مشخصا امام قبل بگوید بعد از من فلانی امام است و مردم از او تبعیت بکنه. یک قسمت دیگر وصیت است. وصیت یعنی چی؟ تفاوتش با نص کجاست؟ وصیت همون معنای عرفی که هممون برداشت میکنیم، یعنی یک نفر بیاد برای بیان پس از مرگ خودش یه لیستی درست میکنه، میگه آقا اینا رو بهش عمل بکنید. حالا در دیون، در مسائل جاریه زندگی هست، آقا انقدر بدهیه، انقدر طلب اون موقوفات وجود داره، بعضی از اموالش رو مشخص میکنه. یک قسمت دیگر در مباحث امامت اینه که وصی بعد از خودش را مشخص میکند. امام قبل میگه آقا وصی بعد از من فلانیه و اونجا شیعه میدونست اگر کسی به عنوان وصی مشخص بشه امام است و باید به سمتش بره. معجزه یکی از راه‌های شناخت حضرت مهدی و حجت الهی هستش که در بیان روایات ذکر شدن حضرات معصومین معجزه داشتن. معجزه هم به این معنا نیست که هر کسی بیاد کار ظاهرا خارق العاده ای انجام بده ما فکر کنیم این معجزه است، نه، معجزه کاری که دیگری امکان انجامش را نداشته باشد. این که مثلا بعضی یه دفعه یکی میره رو هوا میسته میگن ای این معجزه است، نه آقا این معجزه نیست دیگه. این بعضی وقتا انسان به نفس خودش غلبه پیدا میکنه، روح رو تقویت میکنه، میتونه یه کار اینچنینی انجام بده، برای دیگران خارق العاده است اما کار خاصی نیست. ده ها نفر دیگر، مرتضان دیگری میتوانند این کار رو انجام بدن. پس معجزه نباید مشخص بشه. معجزه ویژگیش، یکی دیگر ویژگیاش اینه، بجز این که دیگری نمیتواند بیاورد، باید قابلیت صدق و کذب هم داشته باشه، یعنی ما بتونیم راستی آزمایی بکنیم. پیغمبر خدا در قرآن میفرماید حضرت عیسی مرده را زنده کرد، جلوی چشم مردم طرف مرده قطعی شده از بین رفته، این حیات پیدا میکنه، این رو به عنوان معجزه ایشون ذکر میکنن. یا موارد دیگر، این که مثلا به اذن الهی یک با گلی با چیزی مثلا پرندهی درست میشه و او حیات پیدا میکنه و زنده میشه. پس اگر فردا کسی مثلا یک کسی مثل احمد اسماعیل بصری اومد گفت آقا من معجزه دارم. بهش میگیم معجزت چیه؟ میگه آقا معجزه من اینه، من میدونم قبر حضرت زهرا کجاست. میگیم کجاست؟ مثلا میگه تو بقیه. خب این قابلیت صدق و کذب بماند که این حرفش غلطه ها، اما این قابلیت صدق و کذب نداره. آقا ما که نمیتونیم بیل برداریم حالا بگیم اینجا رو بکن. علیرضای پیغانی که گفتیم میگه معجزه دارم. معجزت چیه؟ میگه من فقط میدونم امام زمان مرده، قبرش تو جمکرانه، برید بیل و کلنگ بیارید. خب این که اصلا معجزه دیگه اسم بر اون صدق نمی کند. این نکات و معیارهای دیگه، میراث اهل بیت، میراث انبیا، اینها به عنوان معیارهای دیگری هم که در فضای روایات بهش اشاره شده.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم و خیلی بهره‌مند شدیم از فرمایشات ارزشمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین حضرت آقای شهبازیان عزیز و از نگاه‌های خوب همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تشکر و سپاسگزاری می‌کنم و خدا قوت به عوامل محترم برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. تا عصر انتظاری دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.
شبرگردی مرهم دلها تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل الاجل مولا الاجل مولا.